الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنوریه من آیاتنا. هدیه روح مطهر حضرت زهرا سلام الله علیها و سلامتی حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا اجماعا صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد جل فرجهم. یکی از قسمت‌های زیارت جامعه کبیره و عباده المکرمین الذین لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون است. این قسمت حاوی نکات بسیار پر اهمیتی است که انشاءالله به بخشی اشاره خواهیم کرد و به فضل الهی از جلسه آینده وارد یک مرحله دیگری از بخش‌های زیارت جامعه کبیره خواهیم شد. مسئله عباد، اینجا این بحث مطرح است که آیا عباد جمع عبد است، جمع عابد است، منظور عبودیت خداوندی است، منظور عبادت خداوند است، کدام است؟ کدام لایق به شأن ائمه معصومین علیهم صلوات الله اجمعین است؟ ادعی هستند در بندگی پروردگار عابدند و عده‌ای هستند در بندگی پروردگار به مقام عبودیت رسیده اند. البته هر دو عبدند، اما مراتب عبدیت و عبودیت آنها بسیار متفاوت است. اجازه بدید اول عبد رو معنا کنیم، ببینیم عبد یعنی چه. بعد از بیان عبد ببینیم عبادت یعنی چه. بعد بررسی کنیم عبودیت رو تا ببینیم مسئله عباد اینجا به چه معنایی است. انشاءالله اگر عنایت کنید یکی از زیباترین بخش های شخصیت ائمه خدا علیهم صلوات الله روشن خواهد شد. در میان تعریفی که برای عبد بیان کرده اند، شاید جامع ترین تعریفی که از عبد بیان شده است حتما این چنین است، از حضرت صادق است که حضرت فرمودند عبد از سه واژه تشکیل شده است: یکی عین و دیگری با و سوم دال. عین به یک معناست، با هم معنای دیگر و دال هم یک معنای دیگر. فرمودن فلعینو، بله فلعینو علمه بالله تعالی. عین، عین عبد به معنای علم اوست به ذات قدوس حضرت حق، چون اصولا اگر علم نباشد به وجود اقدس حق تعالی اصلا چیزی به نام عبودیت و یا عبد بودن محقق نخواهد شد، چون در مفهوم لغوی عبد، لغتاً عبد به معنای زمین هموار است، زمینی که آماده باشد برای اینکه روی او بذر بپاشند و اگر بذر پاشیدن نتیجه دهد اصطلاحاً به معنای کسی است که در مقابل ذات باری تعالی تسلیم محض است، چیزی از خودش ندارد. لا یسبقونه بالقول بهم به امرهی یعملون، جلوتر از خدا حرکت نمی کنند، جلوتر از خدا سخنی نمی گویند و به امر خدا هم یعملون عمل می کنند. این ویژگی عبد است. خب لازمه این که به امر خدا عمل کنند و جلوتر از قول خدا سخنی نگویند و سبقت نگیرند این است که علم به خدا داشته باشند و علم به قول خدا داشته باشند و علم به امر الهی در اونها وجود داشته باشه. پس عین عبد علمه بالله سبحانه و تعالی. اما باب چه معنایی است؟ فرمودن که والباء بونه امن سواه، بون و ابانه به معنای روگردانیدن، رو میگرداند از امن سواه، از غیر خدا. پس بای عبد به معنای چی؟ روگردانیدن از غیر خدا. حالا هر سه واژه رو که بررسی کردیم وقت معنای ترکیبی روشن خواهد شد که منظور از عبد چیست. اعراض از غیر خدا چه زمانی انجام خواهد گرفت؟ زمانی که علم به ذات قدوسی حضرت حق به وجود آمده باشه، اونها در علمی که برای اونها حاصل شده است میفهمند که اصلا غیر خدا همه توخالی و پوشالی و درون توهی هستند، محلی از اعراب ندارند که بخواهند به اونها اعتنا کنند، به همین دلیل رو میگردانند. اما دال به چه معنایی است؟ حضرت فرمودند و دالو، بله عنایت فرمایید، خیلی تعبیر زیبایی است. و دالو دنووهو، دال به معنای دنو است. دنووهو بلا کیف ولا حجاب، چقدر تعبیر زیبایی است آقایون، واقعا کلام معصوم، کلام الملوک، ملوک الکلام. فرمود دال عبد به معنای دنو و نزدیکی عبد است به ذات باری تعالی، اما نه از نوع نزدیکی با کیفیت، بلا کیف و بلا حجاب. حجابی هم بین این عبد با مولای خودش چی؟ نیست. خیلی مستقیم ارتباط برقرار می کنند با ذات قدوسی حضرت حق. پس حالا با این تعریفی که امام صادق علیه السلام فرمودند عین علمه سبحان الله، سبحانه علمه به ذات باری تعالی، با اعراض از غیر خدا، دال نزدیکی دنوف به حضرت حق و بدون کیف و بدون حجاب، ترکیب این چی میشه؟ این میشه عبد، یعنی کسی که به واسطه علم به ذات باری تعالی از غیر خدا اعراض مطلق کرده است و بدون حجاب با ذات باری تعالی نزدیک و قرب دارد، یعنی عبد. طبق این روایتی که از حضرت صادق علیه السلام مصباح الشریعه در صفحه 541 از قول حضرت صادق صاحب مصباح الشریعه نقل میکنه. البته من اینجا این نکته ای رو بگم، ممکنه به ذهن بعضی از آقایون برسه که بله آقا اینطور پخش میکنن که مصباح الشریعه سندیت ندارد، اعتبار ندارد. کسانی که یه مقداری هرچی که یه مقداری بوی عرفان میدهد رو میخواهن نسبت بدهن به تصوف، غالبا رد میکنن سندیت روایات مصباح الشریعه رو. حتی خب شخصیت بزرگی مثل مرحوم آیت الله العظما آقای مرعشی، اگر آقایون ملاحظه فرموده باشن در شرحی که مرحوم آقای مرعشی به احقاق الحق قاضی نورالله ششدری نوشتن، 14 جلدشون شرح دارن، بلکه شاید بیشتر. اونجا مرحوم آقای مرعشی ضعیف میدونن روایات مصباح الشریعه رو، و نظر مبارک ایشان این است که روایات مصباح الشریعه مربوط به صوفیه هست، مال امام صادق نیست. اینا برای این که مثلا توجیهی کرده باشن برای بیانات خودشون نسبت داده اند به حضرت صادق. اما در میان رجالیون تعداد کسانی که قائل هستند به این که سند روایات مصباح الشریعه ضعیف است خیلی کمند. در مقابل شخصیت های قوی، این به این معنا نیست مرحوم آقای مرعشی قوی نبودند، بلکه به این معناست که در مقابل ایشون افرادی که هم وزن ایشون یا قوی تر از ایشون بودن، اونها معتقدند این روایات از ناحیه حضرت صادق است. عنوان نمونه مرحوم خاتم المحدثین استاد مرحوم آیاش خباس قمی جناب آقا میرزا حسین نوری رضوان الله تعالی علیه در شرح در مستدرک الوسائلشون به شدت اعتماد کرده اند به کتاب مصباح الشریعه، روایات مصباح الشریعه. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه که خب خود ایشون محدث متتبعی بودن و اجازه روایت داشتن از جناب میر حامد حسین هندی، امام از میر حامد حسین هندی اجازه روایت داشتن، از آشخاب بزرگ تهرانی اجازه روایت داشتن، از خود محدث قومی آشخاب باس قومی اجازه روایت داشتن، از خیلی از بزرگان امام عاشق منرضای نجفی مسجد شاهی همین اصفهان بودن اجازه روایت داشتن، و اتفاقا سلسله اجازه روایت امام میرسه به مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه که خود ایشون اول اربعین حدیث دو راه دو طریق از اجازاتشون رو خودشون نقل کردن که میرسه به آقای عاشق محمد تقی، علامه محمد تقی مجلسی، پدر مرحوم مجلسی اول. منظور این یک جهت دلالت حدیث هم با متن آیات قرآن کریم وفق داره که عبد عینش فل عینو علمه بالله سبحانه و تعالی، علم عبد، عین عبد به معنای علم عبد است، عینش به معنای عوض میخوام باش به معنای اعراض از غیر خداست، باون و دال به معنای دنو و قرب است. این حالا معنای عبد در این روایتی که بیان شد. اما عبادت یعنی چه؟ اگر خواستیم عبادت رو معنا کنیم باید اولا عبودیت رو معنا کنیم تا عبادت معنا بشه. که عبودیت یعنی چه؟ عبودیت تعریفی که برای او شده است اینه که من حالا بخوام ساده براتون بیان کنم، خود امام صادق علیه السلام در بیانی دارن که معروف هم هست که العبودیت جوهرتون کنه هر ربوبیه، البته بعضی از نسخه ها دارد که کنه هر حریه، هر دو هم صحیحه. عبودیت یک حقیقتی است که باطن این حقیقت عرض کنم خدمت شما رسیدن به ربوبیت الهی است. ربوبیت به همون معنای پذیرش مطلق سیطره خداوندی، یعنی عبودیت به معنای این است که حالتی است که عبد مالکیت خدا را لحظه به لحظه بر وجود خودش پذیرفته است. اینو میگم عبودیت، یعنی لحظه ای از حالات عبد جدای از سیطره رب خودش نخواهد بود. این حالت حالت چی هستش؟ عبودیت هست. توجه فرمودید، هر کاری از اون سر میزند انگیزه اش عبودیت هست، هر کاری که انجام میده. و اتفاقا در میان انگیزه هایی که برای انجام افعال در شرع مقدس مطرح شده است، بالاترین انگیزه همین انگیزه عبودیت است. حالا بعد مثال هایی رو خدمت شما عرض خواهم کرد. اون وقت عبادت چیز؟ عبادت سرایت دادن عبودیت است در وجود انسان. به مرحوم علامه طباطبایی تعبیر دارن خیلی جالب، دقت کنید، ایشون فرمان عبادت یعنی ترسیم عبودیت، رسم کردن عبودیت. کسی بخواد عبودیت رو رسم بکنه به برکت چه کار؟ به برکت عبادت عبودیت رو میاد چکار میکنه؟ مشخص میکنه، مصور میکنه، مرسم میکنه به این صورت. پس ببینید در میان اینها مقام عبد اینجا حالا روشن شد. اما عابد چیست؟ عابد کسیست که مشغول عبادت هست اما معلوم نیست که هنوز به مقام عبودیت رسیده باشه. این همون که گفتیم گاهی عبودیت رو رسم میکنه، چه زمانی؟ زمانی که مشغول عبادت باشه. زمانی هم که مشغول عبادت نباشه طبیعتا عبودیت از او جداست. بلذا کسی که عابد است این گاهی در حال عبادت هست، زمانی که عبادت نمی کند اون حالت، یعنی حالت عابد بودن از او جدا باشه، عبادت هم از او چیه؟ جدا خواهد بود. به هیچ عنوان نمی توان بین مقام عابد و مقام عبد مقایسه کرد. مقام عبد مقامی است که هرچه از او سر می زند همان چیزی است که لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون، هرچه می کند همان است که مولای او می خواهد، غیر از اون هیچی از وجود او سر نخواهد زد. این مقام عرض می کنم حضور شما عبد است که اگر بخواهیم به معنای ثبات و دوام رو تعبیر بکنیم، تعبیر می کنیم به عبودیت. فلذا این که می گویند حضرت سجاد ارواحنا له الفدا زین العابدینن، درست است زین العابدینن، اما خود حضرت عابد نبودند، حضرت عبد بودند و عبدیت ایشون عبودیت محض بود. عنایت فرمودید. الان شما خیلیتون عابد هستید، چه مواقعی که عبادت میکنید، ولی معلوم نیست ما عبودیت داشته باشیم، معلوم نیست به مقام عبد رسیده باشیم. عبد کسیست که هیچ فکری، هیچ نیتی، هیچ فعلی از او سر نمیزند الا موافق اون چه که مولا فرموده است، این عبد است. ولی عابد کسیست که این نمازی میخواند، روزه ای میگیرد، گاهی هم دیدید خلاف اینها از ایش سر میزنه، خلاف عبودیت الهی از او صادر خواهد بود. فلذا قرآن کریم انبیا و اولیا رو به مقام عبودیت ستوده است، نه به مقام عابدیت. توجه فرمودید؟ سبحان الله الذي اسرى بعبده، اسرى بعبده، رسول اکرم عبدند، عابد نیستند، یعنی محض عبودیتند، تمام وجودشون بسته به اوست. این معنای عبد. فلذا عباد و عباده المکرمین به هیچ عنوان عباد جمع عابد نیست اصلا و ابدا. عباد جمع عبد است. اگر گفتید عباد، بلکه بعضی این اشتباه رو کردن، گفتن عباد جمع عابد است، مقام بلند ائمه هدا علیهم صلوات الله رو پایین آورده. نه خیر، ائمه عابد نبودن، ائمه عبد محض بودن. عابد کسی است که در یه لحظات خاصی یک سری اعمال خاصی انجام میده، مثل نماز، مثل حج، مثل روزه، اینا میشه چی؟ عبادت. و چون عبادت هست شخصی که انجام میده بهش میگن چی؟ عابد. اما عبد کسی است که هر کاری از او سر میزند عبادت هست. دقت بکنید، راه میره عبادت هست، میخندد عبادت هست، سکوت میکند عبادت هست، فریاد میزند عبادت هست، شمشیر میزند عبادت هست، خطبه میخواند در مسجد کوفه عبادت هست، آب و نان میاره برای فقرا عبادت هست. چرا؟ چون او ذاتش عبد است. و وقتی ذاتون ثبت له العبودیه، ذات براش ثابت شده باشد عبودیت، ما یستر عنه الا العباده، ازش صادر نمیشه الا چی؟ عبادت و بندگی خدای متعال. لذا ائمه ما عبدن نه عابد، اشتباه نکنید، این مقام مربوط به ائمه نیست، ائمه خدا عین عبد خداوندی هستند. توجه فرمودید. دلیل چه دلیل داریم؟ دلیلش جمله بعدی است که امام هادی میارن، عبارت جامعه کبیره اینا: و عباده المکرمین الذین لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون. من اول بگم سند این جمله کجاست، بعد که سند این جمله رو بیان کردیم ببینیم از کلمه مکرمین میشه فهمید این ائمه ما عبدن نه عابد یا نه. در سوره مبارکه انبیا آیه 25 این آیه آمده است: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و قالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مکرمون. این بل برای اضراب، اینا گفتن که ملائکه اینها فرزندان خدا هستند. نه آقا جان، سبحانه، نه اینطور نیست، بل عبادون، اینطور نیست، بلکه چی هستن؟ عبادون مکرمون، عباد مکرمن. عباد مکرم کیه؟ لا یسبقونه بالقول و هم به امرهی یعملون. حالا ببینید هر تیکه از هر فقره از فقرات زیارت جامعه کبیره از یه آیه از قرآن لفظاً گرفته شده است. حالا جمله رو میخونم: و عباده المکرمین، دوی الذین سله داره، الذین لا یسبقونه بالقول و هم به امرهی یعملون و رحمت الله و برکاته. درست شد؟ پس این مستند قرآنی. از همین جهاز میشه فهمید کسانی که در سند زیارت جامعه کبیره خدشه میکنن و میگوین تشرف علامه محمد تقی مجلسی در سامر را خدمت حضرت ولی از کفایت نمی کند، از اینجا معلوم میشه که این زیارت حتما از امام معصوم صادر شده است، چون معصوم هیچی نمیگه الا اینکه مستند قرآنی داشته باشه. مرحوم علامه محمد تقی مجلسی در یه تشرفی پشت سر امام زمان زیارت رو خوندن، خطاب حضرت بقیت الله خوب تمام که شد، حضرت رو برگرداندن فرمودن به مرحوم محمد تقی مجلسی: نعمت زیاره، خوب زیارتی، زیارت جامعه کبیره. حالا کلمه مکرمین یعنی چی؟ این دقت بکنید، با عباد میخوان معنا کنیم، ببینید چقدر زیباست. کلمه مکرم اسم مفعوله، یعنی کسی که کرامت بر او واقع شده است، بزرگ داشت، بزرگ داشته شده است، کریم داشته شده است. درست شد تا اینجا؟ چه کسانی در قرآن مکرمند؟ کسانی که اکرمند. کیا اکرمند؟ کسانی که اتقا هستند. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، کریمترین شما ها نزد ذات باری تعالی با تقواترین شما ها هستید. تقوا یعنی چه؟ تقوا با توجه به کلمه کرامت باید تقوا رو معنا کرد. این معانی که برای تقوا میگویند، تقوا یعنی پرهیزگاری، تقوا یعنی عرض میکنم حضورتون اجتناب از گناه، اجتناب از معصیت، اینها همه معانی درجه پایین تقوا هستش. خوب عنایت کنید، با توجه به این که در کنار کلمه اتقا کلمه اکرم آمده است، ما باید تقوا رو معنا کنیم. کرامت یعنی چه؟ کرامت یعنی حالتی که، خیلی عنایت کنید روی این جمله، کرامت یعنی حالتی که در اون حالت شخص تمام ماسوا الله را کوچکتر از نفس خودش حساب میکند. الله اکبر. میگم حالتی است که این صاحب نفس کریم همه ماسوا الله یعنی غیر خدا هر چه هست رو از جان خودش کمتر و کوچکتر میبیند و جان خودش رو از همه هستی والاتر و بالاتر میبیند. هیچ چیزی رو نمیبیند که بخواهد با جان او برابری کند الا خدای متعال. این حالت، حالت کرامت است. کرامت اینه، این مفهوم کرامته. الله اکبر، به هیچی آلوده نمیشه، فقط خود خدا. تمام این چیزایی که تو حرمهای ائمه هدا اتفاق میفتد، مثل شفا دادن مریض و فلج و کور و چه و چه و چه، همه اینها آثاریست از کرامت، از اون نفس بزرگ کریم که از همه ما سوا الله خودش رو بزرگتر میداند. طبیعیست وقت نفسی به این مرحله رسیده است، قوت داره. وقتی قوت داشته باشه تأثیر میگذاره در هستی، اثر میگذاره در نظام عالم وجود، چه در تکوین و چه در عالم تشریع. یه سوال، چرا این نفس به این مرحله رسیده است؟ به خاطر چی؟ تقوا. اینجا معلوم میشه تقوای مناسب با کرامت. گفتیم مفهوم کرامت چی بود؟ بگید. نفس به یه مرحله ای رسیده که خودش رو از همه هستی بالاتر میداند. تقوا یعنی حالت وقایه، خیشتن نگهداری از توجه به کوچکترین توجه به غیر خدا. تقوا یعنی این. اتقوا الله. به یه مرحله ای رسیده نفس که هیچی رو در عالم لایق توجه نمیداند به جز خدا، یعنی تقوا. وقتی یه چنین نفسی میشه چی؟ میشه مکرم، چون شده اکرم، کریم شده. اینم که گفتم کرامت یعنی نزاهت، یعنی اجتناب از بدیها. معلوم آقا جون وقتی یه نفسی با خدا آشنا بشه، جان شیفته خدا بشه، از غیر خدا بباره، دیگه اصلا میلی نداره که بخواد به نزاهت، به بدیها گرایش پیدا کنه. طبیعیه که اون نفس میشه منزه دیگه، پاکی دیگه. اصلا این هر چیه میزنی جوان کریم یعنی نزیه، یعنی منزه. نزاهت و اینها مرتبه بعد از کرامته. اینا دقت کنید، مرتبه بعد از کرامته. وقتی کرم نفسو، نفس او کریم شد، بزرگ داشت شد، میلی به سوی بدی ها ندارد که بخواد منزه از بدی ها باشد. اصلا بدی ها در حریم نفس کریم راه ندارد. بدی ها در حریم نفس کریم راه ندارد. کریم چیست؟ کریم امام مجتبی سلام الله علیه است. کریم اهل بیت، کریم محمد و آل محمد صلوات الله علیه مجمعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. کیست؟ امام مجتبی. چرا؟ چون صاحب علم مطلق بود، علم او علم کامل بود. حضرت مجتبی گفتیم حضرت صادق فرمودن عبد عینش به چه معناست؟ علمه بالله سبحانه و تعالی. چی بود بعدش؟ با به چه معنا؟ بونه امن ما سواه، اعراض، روگردان از غیر خدا. دال چی بود؟ دلوه، نزدیکی به خدای متعال. بلا کیفن و بلا حجابه. حالا من این عینشو فقط براتون معنا کنم. بله آقا، اگر یه کسی علم او علم مطلق شد و فهمید همه چیز وابسته به اوست، کریم خواهد شد. بله کریم خواهد شد. مولا امیرالمومنین سلام الله علیه یه روز ایستاده بودن، یه نفر رو آوردن خدمت امیرالمومنین، دست بسته و کف بسته. این قضیه ای که دارم نقل میکنم از قول مرحوم آیت الله آقای عاشق محمد تقی شوشتری میگم، بد نیست حالا به اینجا رسیدیم اینو بگم. در این کتاب هایی که تحت عنوان قضاوت های امیرالمومنین نوشته شده است، معتبرترین کتاب، کتابی است که علامه محمد تقی توستری نوشته اند. مرحوم آقای شوشتری صاحب قاموس الرجال از محدثین طراز اول بودند. ایشان از محدثین متتبعی بودند که در حدیث اجتهاد داشتند. توجه فرمودید، خیلی مرد قوی بودند مرحوم آقای شوشتری رحمت الله علیه. ایشون نقل میکنند کسی رو دست بسته آوردن خدمت امیرالمومنین سلام الله علیه، چاقو هم دستشه، حالا چاقو هم خونالو، تازه خون تازه. امیرالمومنین فرمودن چیه؟ گفتن آقا جان این زده یه آقایی رو کشته، جنازه هم توی خرابه افتاده. میگیم چرا کشتی؟ میگه من نکشتم. میگه آقا چاقو دستت؟ میگه من نکشتم. میگه آقا خونش تازه است؟ میگه من نکشتم. توجه فرمودی؟ مولا امیرالمومنین فرمودن که رو گردن به خودش که چیه؟ گفت آقا من نکشتم، کسی دیگری کشته، چاقو رو داد دست من و فرار کرد. در همین حین یه آقایی رسید، آمد خدمت حضرت سلام الله علیه، گفت آقا جان من کشتم این آقا، این میتی که مقتول رو من کشتم. چاقو رو هم گرفت، گفت من کشتم، چاقو رو دادم دست ایشون، فرار کردم. من ایشون از خراب اومد بیرون، مردم رسیدن اینو گرفتن، من زودتر از او فرار کردم، بله من اینو کشتم. وقتی این رو گفتن اون آقام گفت بله آقا جون ایشونه و من حاضرم قسم بخورم که ایشون این کار رو انجام داده و خود شخصم که سوگند خورد. و حالا آقا امام مجتبی سلام الله علیه آقازاده والا مقام امیر المومنین یک جوان رعناز شیرین زیبا صدا زدن حسن جانم بیا جلو بابا جان شما قضاوت کنید. حالا منظور امیر المومنین سلام الله علیه چی بوده؟ حضرت میخواستن مثلا امام مجتبی رو معرفی کنن، بگوین بعد از من ایشان است، بدانید علم او علم الهیست. نمیدانم و الله اعلم به ثواب، شاید این طور بوده. فرمودن بابا جان باید این آقا رو آزادش کنید و قصاص نباید بشود. سوال کردن چرا حسن جانم؟ فرمودن به مصداق آیه شریفه من احیا نفسن فکأنما احیا الناس جمیعا، اگر ایشان نیامده بود ممکن بود این آقا قصاص میشد و این با معرفی خود جان یک انسان رو نجات داد. پس چون زانه یک انسان رو نجات داده است، مستحق قتل نیست، بلکه باید دیه مقتول از بیت المال پرداخته بشه و ایشان آزاد بشه. وجود نازنین مولا امیرالمومنین آمدن جلو بین دو تا ابروی امام حسن رو بوسه زدن، فرمودن مرحبا به تو حسن جانم، به حق حکم خدا رو بیان کردی. چقدر اسلام زیباست، حقوق بشر کجاست؟ آقای جاکسون کجا هستن؟ قاضی القضات ایالات متحده آمریکا؟ اونا اینا رو نمیدونن، این ظرافت ها رو نمیدونن، میموندن توش دیگه. همونطور که خلیفه بله چه بگم آقا توجه فرمودیم. حالا یه چنین کسی چون علمش علم مطلق است، پس او به مقام عبودیت مطلقه رسیده است، پس او عبد است، عبد است نه عابد. عابد کسی است که گاهی عبادت میکنه گاهی نمیکنه، صبح عبادت میکنه میره دیگه تا ظهر، ظهر عبادت میکنه میره تا شب، مثل خود من و شما انشالله عابد باشیم، اونم قبول داریم خدا قبول کنه انشالله. ولی عبد کسی است که هیچ فعلی ازش سر نمیزند الا اینکه اون فعل عبادت است، عبودیت است. خدا وصف کرده است سبحان الذی اسرا بعبده. خب این تا اینجا یه بحث ما آره، اینا تازه مقدمه بود، ما هنوز وارد متن بحث نشدیم. متن بحث ما اینه که مراتب و عبودیت در قرآن چیا هست؟ آقایون و خواهران در قرآن 3-4 مرتبه برای عبودیت بیان شده است. 4 مرتبه. 1 عبودیت عامه. عبودیت عامه عبودیتی است که همه ما سوى الله تکوینن در مقابل ذات قدوسی حضرت احدیت خاضعند. به باران میگوید ببار میبارد، به ابر میگوید بیا میآید، به دریا میگوید طوفان کن طوفان میکند، به مرض میگوید بیا میآید، به شفا میگوید بیا میآید. این عبودیت عامه است، نظام تکوین طوعا مقابل حق تعالی خاضع است، به امر خداست. ما به دریا امر طوفان میدهیم، اونم میپذیره، این عبودیت عامه است. اما بعد به عبودیت خاصه شروع میشه. عبودیت خاصه، این که حالا من عبودیت عامه رو گفتم، مثال خیلی داریم بزنیم براش، چون وقتمون کمه رد میشیم. مثلا عنکبوت رو عم میکنه در غار رو بپوشان که رسولش حفاظت بشه، این عبودیت عامه هستش. توجه فرمایید. به زنبور عسل میگوید چنین کن. آقایون در زنبور عسل اگر مثلا یه زنبوری رفته باشه روی گیاهان بدبو نشسته باشد، بخواد وارد کندو بشه، این ملکه ای که دم در ایستاده است، ماموران ملکه که ایستادن مراقبتونن، یه بو میکشن، اگر بوی آلوده در این همراه با این زنبور عسل باشد، او رو میزنن بیرون میکنن، بعضی هم میگن میکشن از بینش میبرن، برو بیرون جای تو نیست. این همه عبودیت عامه هست، تکوین هست، به امر خدا چنین میکنن. و اوحینا الى النحل ما وحی میکنیم، این عبودیت عامه هست. اما عبودیت خاصه مراتبی دارد، 4 مرتبه عبودیت خاصه دارد. عبودیت خاصه رو من اول معنا کنم. عبودیت خاصه یعنی قرار گرفتن در مسیر هدایت صراط مستقیم برای رسیدن به توحید، این عبودیت خاصه هستش. قرار گرفتن در مسیر هدایت خاص، هدایت به صراط مستقیم برای رسیدن به توحید. 4 مرتبه اینجا وجود دارد. مرتبه اول مرتبه عموم الناس است که عبادت خدا رو بپذیرند. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اینها عبادت می کنند وجود اقدس حق را به صورت اسمائی، اسماء حق را عبادت می کنند، مثل خود ماها اسماء حق را چدونه عبادت می کنیم؟ مثلا میگیم آدون چرا خدا را عبادت می کنید؟ خوب گوش کنید. خب خدا خالق من است، خب خالق یه اسم است، خدا رازق من است، اینم یه اسم است، خدا ناظم هستیست یه اسم است، خدا مدبر هستیست یه اسم است، بر اساس برهان نزد فهمیده ام که او هست، ماشاءالله الله اکبر، خیلی هنر کرده است این انسان. برهان نزد چیه؟ کیف یستدل علیک بما هو فی وجودهی مفتقرون الیک. چطور میشه استدلال کرد به اون، به خدا، که در بواسطه چیزی که در تمام وجودش اون چیز احتیاج به خدا دارد؟ نظم کی درست کرده؟ شما از نظم پی به نازم میبرید. این عبودیت خلاصه آقا دیگه چی بگم دیگه، اونم تفضل میکنه میپذیره. این مرتبه عبودیت اسمایی است، یکی از اسما رو فهمیده خالق. همینجاست که همه ایمونم گیر داریم، همه گیر داریم. همینجاست که همه ایتون میگید ابالله ان یجر الامور الا به اسبابها. وقتی میگیم خدا میتونه موفق اسباب روزی برسانه، جلدی این حدیث رو بر اون میخونیم، میگیم بالاتر از حدیث های دیگه هم داریم اما نمیکشید دیگه. یا مسبب الاسباب سبب لی سببا به غیر الاسباب، به غیر الاسباب. اینو نمیفهمیم چون تو اسما گیر کردیم. این عبودیت عامه است، تو خواسته عموم مردم این عبودیت رو دارن، بیشتر اینم نمیکشی کلاشون، توجه فرمودیم. همینجا میمونن. آخه مگه خدا تو زنبیل میاندازه؟ مگه میشه؟ مگه امکان داره؟ 1000 تا حاشیه میزنن به این روایات. این مرحله اول. مرحله دوم عبودیت، عرض میکنم حضورتون، صفات هست. یه عده‌ای هستن یخت اومدن بالاتر، مثل کی؟ مثل حضرت لقمان، لقمان حکیم. او عباد رحمان است، رحمان رأس صفات حضرت حق است. و عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. اینا عباد رحمانند دیگه، عباد اسما نیستند، عباد صفاتند. توجه فرمودید. رحمانیت خدا رو پذیرفتند و عبد رحمان شدند. درست است که رحمان صفتی است که جمیع صفات در او هست، و درست است که صفات عین ذات است، و لازمه عینیت صفات با ذات این است که وقتی یک صفت رو بپرستند مثل این است که تمام ذات رو پذیرفتند. اما یک نکته، چون ذات قدوسی حق در یک صفت اگر تعین کرد، اون صفت فقط همون معنای تعینی رو دارد، رحمان در تعین فقط چی هستش؟ رحمان است. و رحیم در تعین چی هستش؟ رحیم است. ودود در تعین چی هستش؟ ودود است. در تعین دیگه تمام صفات نیست، یک صفت است. پس او صفت رحمان رو عبادت میکنه. اینم دسته دوم که مال حکما هستش. و ولقد آتینا لقمان الحکمه ان اشکر لله تا الی آخر. دسته سوم کیا هستند؟ دسته سوم عباد الله هستند. عباد الله اینا دیگه صفات رو نمی پرستند، اسما رو نمی پرستند، بلکه آمدن به مرتبه ای رسیدن که اسم ذات رو که علم شده از الله برای ذات، تو مرحله جمع اسمایی خدا رو میپرستن، الله رو میپرستن. یعنی الله رو با جمعی اسما و صفات شناختن و در مرحله جمعی اسما و صفات عبادت میکنن. کیان اینا؟ تمام انبیاء الهی. انبیاء این ویژگی رو دارن. این دیگه یک مرتبه بالاتر است. نمونه اش حضرت مسیح سلام الله علیه چه فرمود در گهواره؟ انی عبد الله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا. لقمان یا دیگری در وصف او عباد الرحمن. ناسم که ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. از اینجا هیچ که نیمده عبودت کی لیعبدون. دقت فرمودید؟ انی عبد الله. اینم دسته سوم. دسته چهارم که دست نایافتنی هست، اختصاص دارد به رسول اکرم و ائمه طاهرین علیهم صلوات الله اجمعین. اونا دیگه نه عبد اسما هستند، نه عبد صفات هستند، نه عبد افعال حضرت حق هستند، نه عبد ظهور ذات هستند در مرحله جمعی که الله باشد، بلکه اونها عبدهو هستند. عبدهو دیگه حجاب اسما رو کنار زدند، حجاب صفات رو کنار زدند، حجاب افعال رو هم کنار زدند. دیگه به قول جبران خلیل جبران امیرالمومنین در همسایگی خدا میزیسته است. این دیالوگ برای تقریب به ذهنه که جبران خلیل جبران این تعبیر رو میکند، در همسایگی خدا، یعنی وجود مقدس رسول اکرم. دلیلش هم آیات عدیده قرآن، دو تاشو میخونن براتون. یک، اول سوره مبارکه اسراء. اسراء غلطه با اسراء، اون وقت اسراء در اسراء. سبحان الذی اسرا به عبدهی. عبدهی، عبدهی کیه دیگه؟ هی کیه؟ همه حرفا تو این هی، تو این هو. وقتی هم میخواد به اون جواب اون یهودی علی عالم رو بده، بگه بش بگو بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله. او کیه؟ او الله هست. اللهش نصیب کی شد؟ نصیب انبیا. احدش نصیب اولیا شده است که عباد الرحمن هست. و خوای قبل از الله که الله هرچی داره از اون هو داره، نصیب محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین شد. سبحان الذی اسرا به عبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله. او رو سیرش دادیم. چرا سیرش دادیم؟ چون عبدهو بود. عبدهو بود. معلوم میشه رفتن به قاب قوسین او ادنا دلوان و اقترابا فقط مخصوص عبدهوست، نه عبدالله. کسی که چی؟ عبدهو باشد. البته به تبعیت از رسول اکرم و ائمه طاهرین، شما هم به تبعیه نه بالاصاله. اصالت با کیست؟ با اهل بیت است. اما شما هم به تبعیت میتونید به مقام عبدهو برسید. این یه آیه هم اینجا هست. ثم دنا و هو بالافق الاعلا ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین دو قوس او ادنا فاوها الى عبده ما اوها ما کذب الفؤاد و رعا افتمارونه الى ما عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ یکش سدرة ما یکشا ما ذوق البصر و ما تقا لقد رعا کی رعا؟ او عبد دید. لقد رعا من آیات رب هل کبرا من تبعیزی است بعضی از آیات رب کبرا را. کی بود؟ علی ابن ابی طالب بود صلوات الله و سلامه علیه. اللهم صل علی محمد. این اشاره است به معراج خاتم الانبیا. پیغمبر اکرم معراج‌های متعدد داشته، اما اون معراجی که در سوره و نجم مورد بحثه معراجی است که در 27 ماه رمضان انجام گرفت، به اندازه یه طرفت العینم بود، یه چشم بر هم زدن. چرا؟ چون سیل در عالم ملکوت دیگه زمان و مکان نمیشناسه. خوابی بود، پیغمبر یه چرتی زدن، یه چشم بر هم زدن، رفتن دو برگشتن دیگه. توجه فرمودید؟ رفتن اونجا. حقیقت ملکوتی علی ابن ابی طالب که آیت الکبرا بود رو دیدن، بعد مأمور شدن که دیگه بعد از برگشتن بگن و دیگه حادثه قدیر خم به وجود آمد و کم کم مسئله به صورت جدی مطرح کردید. علی ابن ابی طالب چه خبر است؟ لقد را، ببینید، لقد را من آیات ربه الکبرا. تو زیارت ششم امیرالمومنین که جز به زیارات مخصوصه ی حضرت هست، اگر خوانده باشید چی هست اونجا؟ داره که السلام علیکه یا آیت الکبرا و نبأ العظیم، سلام بر تو ای آیت کبرای حق و نبأ العظیم، تو آیت کبرا و نبأ عظیم. جناب سید حیدر جناب سید رضی اعلی الله مقام شریف میگه من خوف این کردم که مردم یه وقت منکر شوند، مگر نه خطبه انیت رو در نهج البلاغه جز به خطب نقل میکردم، نقل نکردن. انا آدم الاول، انا نوحون، انا ابراهیم، انا موسی، انا عیسی، انا روح محمد صلی الله علیه و آله و سلم، انا هو الاول، انا هو الاخر، انا هو الظاهر، انا هو الباطن، انا بكل شيء علیم، انا بكل شيء محیط، انا بكل شيء خبیر، انا بكل شيء بصیر، انا الذي حملت نوحا في السفينه، انا الذي هم برت النار على ابراهيم. عرض کردم جایی قرآن میگه کونو بردن و سلاما على ابراهیم. امام علیه السلام فرمود اگر سلام نبود ابراهیم از سرما میمرد. سرمای شدید یخ میزد. برد یعنی چی؟ سرما. وقتی یه سلام پشتش گذاشت که هوا چی بشه؟ خون معتدل باشه، شمسن ولا زمهری را باشه. این خونکی و اعتدالش به دست امیرالمومنین بود. فرمود انا الذی برت نارن علی ابراهیم، من بودم و چه سرد کردم برای ابراهیم. برای همین ابراهیم تو مسجد کوفه مقام داره، حضرت نوح تو مسجد کوفه مقام دارن، تمام انبیا در مسجد کوفه مقام دارن. چرا؟ چون همهشون مایه گرفته از امیرالمومنین سلام داره. اتفاقا کشتی نوح آخرین جایی که متوقف شد و ایستاد تو مسجد کوفه بود. انا الذی حملت نوحا فی السفینه، من بودم نوح رو تو سفینه حملش کردم. شبیه هم که وقتی پیغمبر اکرم از معراج برگشتن، امیرالمومنین خدمت رسول اکرم رسیدن، فرمودن یا رسول الله بگم چند کلمه با خدا حرف زدید؟ رسول اکرم فرمودن بفرمایید. فرمودن خدا با شما 3000 کلمه حرف زد، او با شما 3000 کلمه حرف زد. گفتن بگم برای شما چی خدا گفت؟ گفتن بفرمایید. فرمودن خدا 1000 توش گفت بگو برای امتت، 1000 توش هم برای خودتون فرمود، 1000 تو رو هم مخیر کرد که ارز کنم حضورتون، میخواهید برای امت بگوید میخواهید نگوید؟ یک مولا امیر المومنین برمیدن انگوشترتون هم جوا گذاشتید ببر بگید صلوات الله و سلام علیه. توجه فرمودید. امیر المومنین رفتن، اصحاب آمدن خدمت پیامبر اکرم، وقتی معراج رو بیان کردن برای اصحاب خاص، گفتن خدا با شما سخن گفت با چه صدایی؟ فرمودن هرچه شهیدم صدای علی بن ابی طالب بود. بلغت راو چی بود آیه؟ من آیت رب الکبر. آقا شوخی که نیست این بحثا، از ولایت که این سادگی ها نیست، ولایت کلیه چی بود؟ فبهم ملعت سماعک و ارزک حتی زهر ان لا اله الا انت. از شما آمدین آشکار کنین که لا اله الا انت. اینه و عباده المکرمین، اینا مکرمند. کیا مکرمند؟ کسایی که عبدهو هستن، نه عبدالله، نه عباد الرحمن، نه عبادت کننده و عابد. اشتباه نوشتید مفسر محترم، عباد عابد نیست، عباد عبد است، جمع عبد است، عبدهو عبدوس، عبد ذات قدوسی حضرت حق است. هیچی نمیمینه به جز ذات حق. در تفسیر شرابن تهورا جناب تبرسی رضوان الله تعالی علیه از حضرت صادق آل محمد کاشف حقایق نقل میکنن. اللهم صل علی محمد. ببینین دیگه صلوات میخند بفرستین، صلوات سل رحم با عبدهو. الله ها اللهم صل علی محمد. شیر آدم حال اللهم صل علی محمد. کیفور شدین صلوات فرستین، یک دیگه هم بفرستین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عجل فرج. حضرت فرمودن، سوال شد شرابن تهورا یعنی چه؟ فرمودین تهور یطهرهم من کل دنس من سوى الله من ما سوى الله. الله اکبر. این شراب تهور شرابی است که اینا رو از هر چه غیر خداست پاکشون میکنه. چه شرابی، به به. اینم که امام رحمت الله فرمودن که به اصطلاح من به خال لبته دوست گرفتار شدم و بعد بحث ساقی رو مطرح میکنم، یه سری آدمای جامعه به بست فکر ساقی و این حرفا شراب و این حرفا آجون آیه قرآن سقاهم سقیه اسم فاعلش چه ساقیون ساقن ساقیا درست شد ساقیون ساقی به علال اینجا انجام گرفته، ساقی اسم فاعلش، شراب هم که آیه قرآن شراب تهور، سخن عشق نه آن است که آید به زبان، ساقیا جام میم ده کوتاه کنین گفت و شنود. اینا قرآنه، حتی اشاره هم نیست که گفتن، بعضیا با رمز حرف زدن، آخر با رمز هم حرف زدن، صریحا گفتن دیگه، چشم باز و گوش باز و وین. اما حیرت هم از چشمندی خدا. حالا خدا تو طول سال یک شب گذاشته که شراب ناب بده به عباد، اونم شب 23 ماه رمضانه. اینو عمدن گفتم برای اینکه این چند شب دیگه خودتون آماده کنید. ساقیش هم حضرت زهرا سلام الله علیها هستند. بسم الله الرحمن الرحیم. انا انزلناه فی لیلة القدر. راوی آمد خدمت حضرت جواد. حضرت جواد چند ساله؟ حضرت جواد 9 ساله. جبن رسول الله. لیلة القدر یعنی چه؟ فرمود لیلة القدر مادرم زهرا هست سلام الله علیها، یعنی و ما از را که ما لیلة القدر. نمیتونی بفهمین زهرا یعنی چه، فقط بدانید لیلة ظرفه، مظروف میخواد، مظروفش هم مطلع الفجر است که حضرت بقیت الله ارواحنا له الفدا هستش، حتی مطلع الفجر. برای همین هم هست که حضرت بقیت الله فرمون وقتی من آمدم به سیره مادرم زهرا عمل میکنم. عنایت فرمودین شب قدر چه شبیه؟ شب آشنایی با قدر خیشتنه. قدر خیشتن اینه که شما میتونین بشین جزء عباده المکرمون. وقت عباد مکرم یعنی چه؟ یعنی عبادی که مورد بزرگداشت خدا. وقتی بزرگداشت خدا شد، هرچی به خدا بگه خدا میگه جونم، چشم، برای همین ائمه مستجاب الدعوه هستن. شما یک چیزی که خیلی براش احترام قائلین، یه خواهش ازتون بکنه دوستان میدونید برآورده کنید، یه چیز فطریه. حالا اینا چون و عباده المکرمینن، چرا مکرمینن؟ چون الذین لا یسبقونه بالقول، از خدا سبقت نگرفتن و هم به امرهی یعملون. و حالا اینا و رحمت الله و برکاته، خدا رحمت و برکاته برشو بر عباد مکرمون چکار کرده؟ جاری کرده. یه سوال بکنم و دیگه بحثم رو تمام بکنم انشاءالله. امیدوارم می ناب رو شب 23 همه بنوشید انشاءالله. اگر زنده بودیم، من امسال تصمیم گرفتم شب 23 اگر باز میگم زنده بودم و نمردیم انشاءالله، حیاتی بود، امسال میخوام اسرار حج رو بگم شب 23 که ارتباط بسیار نزدیکی دارد با لیلة القدر. با لیلة القدر بتوانیم خدا لطف کنه از یکی از نکات ظریف معارف حریم آل الله به اندازه ای که در توانمون هست یه مقداری اطرافش حرف بزنیم و یه چیزایی دیگه انشاءالله انشاءالله. اما یه سوال میخوام اینجا بکنم و اون سوال اینه که چرا رسول اکرم این عبد در سیر خودش او را از مسجد الحرام سیرش دادن به مسجد الاقصا و از مسجد الاقصا رفت به کجا؟ عرش. چرا؟ نمیشد از خود مسجد الحرام مستقیم برن تنه بری نرن؟ بله همونجا مستقیم میرفتن بالا دیگه، چه کاری بود آمدن مسجد الاقصا؟ اختلاط طولانی شد. قضیه جزء اسراره، جزء اسراره. بدایت عبودیت از مسجد الاقصا شروع شده است، نهایت عبودیت هم باید از مسجد الاقصا آغاز بشه. توجه فرمودید؟ بدایت عبودیت از حضرت آدم سلام الله علیه شروع شد در همین جا، و بعد فرزند او ابراهیم خلیل الرحمن سلام الله علیه، نهایتش هم که رسول اکرمن از اینجا شروع میشه. یک نکته. نکته دوم این که معراج رسالتش، عرض کردم معراج آخر در 27 رمضان سال آخر حیات رسول اکرم که وقتی برگشتند و کم کم 4-5 بعدش قدیر خم به وجود آمد، مأموریت ابلاغ ولایت رو پیدا کردن. این معراج آخر باید ولایت ابلاغ شود، عبودیت به اتمام نخواهد رسید الا با پذیرش ولایت امیرالمومنین. این ولایت باید از مسجد الاقصا شروع شود. چرا؟ برای اینکه اعلام بکنند به بشریت که این ولایت، ولایت کلیه است نه ولایت مقیده، و این ولایت ولایتی است که مربوط به همه انبیاست. کنتو مع الانبیا سرن، من این مال امیرالمومنین است، من علی ابن ابی طالب با همه انبیا در مقام سر همراهشون بودم. یعنی باطن ابراهیم امیرالمومنین ولایت بود، باطن موسی علی بود. شیب موسی گفت لا تخف، بله شیب موسی گفت اننی انا الله لا اله الا انا. این زیادتر برم یه مرتبه خلاصه مغزای یه مرتبه یه طوری میشه بی واردش نشیم، بله یه وقت منکر میشن افراد. بله آخه افراد فهم فرق میکنه، طرف آمد خدمت رسول امیر المؤمنین گفت آدم چرا به پیغمبر میگن ابوالقاسم؟ حضرت فرمودن پیغمبر یه پسری داشتن اسمش قاسم بود، فوت کرد برای هم میگن ابوالقاسم. ظاهرا سلمان میپرسه آقا چرا به امیرون به پیغمبر میگن ابوالقاسم؟ فرمودن سلمان جان من از وقتی که به دنیا اومدم زیر دست پیغمبر بزرگ شدم، پیغمبر پدر منه و منم قاسم الجنت و نارم، انا قاسم الجنت و نار، او پدر من است شد ابوالقاسم. او چقدر فرق میکنه سطح دو جواب، چون سطح دو عقل فرمون. اون عبد گفته بود ای خدا، ای کاش خدا یه خری داشت میومد این قلف ها رو میخورد اسراف نمیشد. دیگری چشمش رو سر ریخ، گفت با یه چشم میبینم کافی، اسراف میشه، عبادت میکرد. اینقدر بعضی ها نمیفهمن. یکی هم میگه ابوالقاسم یعنی این. آقا تمام انبیاء الهی از فلسطین عبور کرده اند. روز قدس نزدیکه، تمام انبیاء جاپاشون تو فلسطین است. همه انبیاء از آدم تا خاتم. سرزمین فلسطین عظمتش مربوط به این موضوع است که هر قطعه از این خاک زرخیز جای پای یکی از انبیاء الهی است. خدا هم به خاطر همین به این زمین قسم خورده است. بسم الله الرحمن الرحیم. و تین و زیتون و تور سینین و ها و البلد الامین. بلد امین کجاست؟ بدونین بلد امین کجاست؟ تو سوره به اصطلاح، خوب گوش کنید ببینید چقدر قشنگ قرآن بلد امین رو تفسیر فرموده است. میفرماد لا اقسم به ها و البلد، قسم نخورم به این بلد. چرا؟ ای اقسمو به هاذ البلد. این لا اقسمو یعنی ای اقسمو، تو مغنی داریم این معنا رو که لا اقسمو یعنی ای اقسمو، قسم نخورم به این زمین. چرا قسم میخورم؟ چرا؟ چون و انت حلن فی هاذ البلد، تو پا تو این شهر رسیده، این شهر میخوای امین نباشه؟ محمد امین اومده تو سرزمین فلسطین. اللهم صل على محمد و آل محمد و سلم. انت هلون، تو حلول کردی تو این شهر، چون تو پادو گذاشتی تو این شهر، این بلد امین است. آقا میبین قرآن دارم میخونم. و تین و زیتون و تور سینین و ها و البلد الامین. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. انسان چیه؟ رسول اکرم است. تو این آیه شریفه ممکنه میگید لقد پس سمردت ناهو از فلسافلینش چیه؟ آقا نمیخوند با سمردت ناهو از فلسافلین. از فلسافلین این بنده خدا که خلقت عالی داشته از اون بالا آوردندش پایین، قاطی ابو جهل و ابو سفیان، برای اینکه دست اینا رو هم بگیره بباره. اینجا از فلسافلین هست. اینم تفسیرش. بگم که بعد آقایون تشریف میگنن آقا نمیخواند با سمردت ناهو از فلسافلین. حالا خاند توجه فرمودید، این بلد امین رسول اکرم پا گذاشته در این شهر سرزمین. به همین دلیل مسجد الاقصا شد بیت المقدس، مسجد الاقصا شد قدس، چون رسول اکرم آمده است، اساره انبیا آمده است، انک لعلی خلق عظیم آمده است، شد قدس. این مسجد الاقصا بود، بعد قدس شد که رسول الله آمد، و بعد مسجد الاقدس خواهد شد که وقتی که وجود اقدس حضرت خاتم الاوصیا مقام والعصر اساره هستی، عصر یعنی اسیر، اساره انبیا انشاءالله از مسجد الحرام باز طبق سیر جدشون سبحان الذی اسرا من بسبلا به عبده من المسجد الحرام میاد تا مسجد الاقصا، اونجا عیسی ابن مریم سلام الله علیه پایین خواهند آمد، وارد مسجد الاقصا میشه، دجال رو میکشند، اقامه نماز میکنند، اون وقت اونجا میشه مسجد الاقدس، چون کسی که همه انبیا منتظرش بودن آمده است. توجه فرمودید. پس به این دلیل از مسجد الاقصا سیر شروع شد که انتهای عبودیت در هستی به مسجد الاقصا میرسد. و آیین گوش کنید که خیلی مهمه، آغاز عبودیت خاصه مردم که همه بشریت به مقام عبودیت حق برسند از مسجد الاقصا آغاز خواهد شد. بعد از اینکه حضرت مسیح میان جلو با آقا بقیت الله با همراه مبارکشون خضر سلام الله علیه، هی وقت نیست، اگر من براتون میگفتم چرا خضر دنبال حضرت بقیت الله، بذارید یکیشو بگم براتون. دیگه حالا ماه رمضانه و بگه واو چقدر حرف زدیم. بعد ماه رمضان عرض کنم حضورتون جناب خضر دنبال آب بقا میگشت. تو قرآن آب معین، ماء معین حضرت بقیت الله ارواحنا الله الفدا هست. حضرت مهدی سلام الله علیه 184 اسم دارند، یکیش ماء معین است. وقتی خضر به حضرت بقیت الله رسید دیگه حیات ابدی پیدا کرد، همیشه هم همراه حضرت. خدمت امام هشتم بودیم سلام الله علیه مشهد مقدس، یکی از درهایی که وارد حرم میشین روی یکی از سنگ ها نوشته محمد، با روی سنگ ها به صورت طبیعی، یعنی سنگ ها که بریدن او سنگ نوشته محمد، توجه فرمودید. یکی از خدامی که خیلی باصفاست، کار کشته، زحمت کشیده، راه رفته، گفت حضرت از این ور رد میشن، از این در میان، همین دری که نام جد مطهرشون هست. بعد یه بار که عبور میکردن، خضر هم همراه حضرت میرفتن، حضرت صدا میزنن که مثلا یا خضر ارفع، بیا بالا، بیا جلو، چبیر اینطوری. او همیشه همراه حضرت هست، حیات او وابسته به حضرت بقیت الله است. حالا خدا اراده کرده از عبودیت مطلقه رو از این مسجد الاقصا به همه جهان برساند، کما اینکه رسول اکرم عبودیت رو که تحقق پیدا نمی کند الا به برکت ولایت امیرالمومنین از مسجد الاقصا آغاز کرد، به همین دلیل رو از زیر سیطره یهود نجات پیدا کند. این فلسفه روز قدس است. روز قدس، امام فرمودند روز قدس روز اسلام است. کلمات امام باید تفسیر بشه. اون مرد بزرگ، اون مرد ملکوتی، اون امامی که ذهب فی نفس هل امام، ذات او امام شده بود، خدا رحمت کنه امام رو بزمان الله تعالی علیه. اینم و عباده المکرمین، انشاءالله امیدوارم مشرف بشید خدمت حضرات ائمه عتبات عالیات. اونجا خوندید دعا در حق این عزیزان تو حسینی هم بکنید انشاءالله. و عباده المکرمین الذین لا یسبقونه بالقول و هم بهم به امرهی یعملون. اقایون و خواهر خودتون آماده کنین برای لیلت القدر، شب قدر، خیلی مهمه شب قدر، شب 23. و هیچ چیزی بالاتر از بندگی خدا نیست، هیچ بالاتر از بندگی خدا نیست. خدا فقط از ما بندگی میخواد و بس. چون که گفتی بنده ام سلطان شدی، چون ز خود رستی همه برهان شدی. انشاءالله امیدوارم شب 23 بگیریم. کلیدش هم میدونین چیه؟ ففر رو الله، فرار به سوی خداست. و حج رازش در همین جاست دیگه. بس باشه، این سوالاتتونم میخونم، بعد انشاءالله در دل بحث جوابش رو جلسه آینده خواهیم داد. از هفته آینده وارد بخش دیگری میشیم. السلام على الأئمة الدعاة والقادة الهداة والسادة الولاة والزودة الحماة. به به، چقدر خشنگ، چقدر شیرین. خوش به حال همه ایمون که در محضر ائمه هست، واقعا خوش به حالی داره دیگه. السلام عليك يا أبا محمد يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها المجتبى يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. یا وزیر.